ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 24 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2016 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما نخست خبرها، بشنویم تازه ترین ها را از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. دفتر پناهندگان سازمان ملل میگوید بیش از 100 هزار نفر از ساکنان شهر موسل در عراق که در کنترل گروه حکومت اسلامی است آواره شدند. نهادهای بین المللی از جابجایی 1 میلیون نفر از اهالی موسل به دلیل حمله نیروهای دولتی برای بازپسگیری این شهر اظهار نگرانی کردند. نیروهای دولتی عراق، کردها و شبه نظامیان حامی دولت مرکزی آماده حمله به موسل می شوند، ولی آمریکا زمان بندی این عملیات را واقع بینانه نمی داند. روز یکشنبه وزارت کشور کویت از دستگیری 10 شهروند ایرانی در آبهای ساحلیش خبر داد. به گفته مقامات کویتی، یکی از این افراد که از اجرای دستور گارد ساحلی برای تسلیم شدن سرپیچی کرده، زخمی شده است. وزارت کشور کویت این ادعا را به تلاش برای ورود غیرقانونی به کشور متهم کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از معاون عملیات دریابانی استان بوشهر گزارش داده که عده‌ای از ماهیگیران ایرانی به دلیل مشاجره‌ای که پیش آمده بود دستگیر شدند و بازداشتان‌ها ربطی به نقض حریم دریایی کویت ندارد. امین خسروی فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر هم از وضعیت ایرانیان بازداشت شده در کویت اظهار بی‌اطلاعی کرده است. برای نخستین بار در ایران 13 خودروی لوکس قاچاق شامل مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و رنج روور در استان فارس نابود می شود. عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی، گفته است این خودروها به صورت قاچاق و از مرزهای غیر رسمی وارد کشور شده و حتی برخی از آنها فروخته شده بود. به گفته او متهم پرونده قاچاق خودرو به 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای اجتهادی دلیل نابود کردن این خودروها را عدم امکان فروش یا صادر کردن آنها بر اساس مقررات کنونی کشور ذکر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه نخست امسال را 4.4% اعلام کرد. آقای روحانی که در یاسوج سخنرانی می‌کرد گفت دولت 11 در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی کشور منفی 6.8% بود. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، فرماندهان سپاه و روحانیان طرفدار آقای خامنه‌ای در هفته‌های اخیر حسن روحانی را به دروغگویی، ساده‌لوحی و خیانت به کشور متهم کردند. آقای روحانی و تیم هسته‌ای دولت بارها تأکید کردند که توافق اتمی با گروه 5+1 تصمیم نظام و رهبر جمهوری اسلامی بوده است. پلیس سوئیس از مرگ مرد مهاجمی که در قطار مسافربری به چندین نفر حمله کرده بود خبر داد. یکی از قربانیان آن حادثه روز یکشنبه در بیمارستان درگذشت. 3 نفر از 6 قربانی حمله روز شنبه از جمله یک کودک 6 ساله در بیمارستان بستری هستند و وضعیتشان وخیم اعلام شده است. این مرد سوئیسی 27 ساله با چاقو و مایع سوزاننده‌ای به مسافران قطار مسافربری حمله کرده بود. پلیس خانه این شخص را جستجو کرده و گفته است اقدام او ربطی به تروریسم یا انگیزه‌های سیاسی ندارد و وی با گروه‌های تندرو ارتباط نداشته است. تحقیقات درباره انگیزه او همچنان ادامه دارد. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش در دادگاه ویژه روحانیت قم مورد بازجویی قرار گرفت. هفته گذشته وبسایت رسمی آیت الله منتظری فایل صوتی دیدار او با 4 نفر از مقامات وقت جمهوری اسلامی و سخنانش درباره اعدام‌های سال 67 را منتشر کرده بود. یک روز بعد به درخواست وزارت اطلاعات، مسئولان سایت این فایل صوتی را حذف کردند. به گفته آقای منتظری، او روز شنبه حدود 3 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و قرار است 7 شهریور نیز برای ادامه بازجویی ها به دادگاه ویژه روحانیت قم مراجعه کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مصطفی تاج‌زاده خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد.
بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کرد.
برجام برای ایران نقش بسیار بسیار مهمی ایفا کرده. منتها در مورد امضای موافقتنامه نباید انتظار می‌داشتیم که معجزه‌ای اتفاق بیفته از لحاظ اقتصادی.
آزادسازی کامل شهر منبج در سوریه به همت نیروهای سوریه دموکراتیک و با پشتیبانی هوایی آمریکا. از تازه‌ترین های المپیک ریو نیز آگاه خواهیم شد. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، مصطفی تاج‌زاده از اصلاح طلبانی که پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سالها در زندان بود، خواهان آشتی ملی از طریق عذرخواهی از بازماندگان اعدام شدگان سال 67 شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 را محکوم کرده است. آقای تاج‌زاده با پوزش‌خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار 67 از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد با عذرخواهی از ملت، حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضایی کشور به گونه‌ای که تکرار چنین فجایع ایران ممکن کند، زخم ناشی از این اعدام ها را التیام بخشد. آقای تاج‌زاده در یادداشت خود از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که پیش از آن که دیر شود پرچم دوستی و مهر و آشتی ملی برافرازد و با پایان دادن به حصرها، زندانها، پناهندگی‌ها و مهاجرت‌های سیاسی تلخ‌کامی این روزها را به شیرینی همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل کند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم با توجه به فضا و تناسب قوای سیاسی موجود در ایران، آیا اصولاً چشم‌اندازی برای عذرخواهی و آشتی ملی در این زمینه می‌بیند؟
اعدام‌های گروهی سال 67 یکی از تلخ‌ترین و البته مرموزترین تحولات تاریخ سیاسی معاصر ایران هست. یه جورایی در تار و پود نظام سیاسی فعلی تنیده شده و با پرونده کاری جناح‌های مختلف گره خورده. از اون پدیده‌هایی است که به سادگی تمام معادلات معمول سیاسی و جناح‌بندی‌ها رو به هم می‌ریزه. به نظر می‌رسه بالاخره یه روزی باید این پرونده بازخوانی بشه. با این حال در شرایط فعلی نه وضعیت آزادی بیان، نه عملکرد دستگاه قضایی و نه آرایش سیاسی کشور به شکلی نیست که امید به حقیقت یابی ملی در این مسئله رو زنده کنه. در جناح اصولگرا موضع رادیکال ها روشن هست. نه تنها از اون اعدام ها دفاع میکنند، بلکه حتی معتقدند با معترضان جنبش سبز هم باید مثل سال 67 برخورد میشد. در جناح اعتدالگرا حداقل یکی از اعضای هیئت 4 نفره یعنی آقای پور محمدی عضو ارشد کابینه آقای روحانی است. در جناح اصلاح طلب هم وضعیت خیلی پیچیده است. بخش مهمی از جناح چپ مذهبی عمدتا نزدیک به مجمع روحانیون مثل آیت الله موسوی بجنودری یا حسین موسوی تبریزی در اخیر یا از این اعدام ها دفاع کردند یا حداقل از انتشار این فایل صوتی انتقاد کردند. دفتر آیت الله خمینی که سنتاً متحد اصلاح طلبان محسوب میشه هم در این زمینه علیه مرحوم آیت الله منتظری موضع گرفت. این وسط فقط بخش کوچیکی از اصلاح طلبان پیشرو مثل آقای تاج‌زاده و البته فعالان مدنی و دموکراسی خواهان هستند که از شجاعت و صراحت لازم برای مواجهه با این واقعه برخوردارند، که تازه همونها هم با توجه به سابقه و وجهه سازمان مجاهدین خلق با کلی اما و اگر و احتیاط حرف میزنند. بنابراین با اینکه در ساختار فعلی سیاسی ایران امید چندانی برای بازخوانی این پرونده در این شرایط وجود نداره، اما میشه دلخوش بود، چرا که این ماجرا برای اولین بار هست در این وسعت اجتماعی میشه و به کمک رسانه‌های مجازی به میان مردم ایران کشیده میشه.
انتشار نوار صوتی آقای منتظری، احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه انقلاب را به دنبال داشت. احمد منتظری روز یکشنبه به رادیو فردا گفت به او گفته شده است که با انتشار این نوار اسرار دولتی را افشا کرده است.
3 ساعت طول کشید ولی دو تا مطلب عمده، یکی این که گفتن از منتظری قائم مقام رهبری بوده و هرچه اسرار پیش ایشون هست اسرار نظامه و شما در واقع اسرار نظام رو افشا کردید. من در جواب گفتم هیچ اسراری نبوده که قبلا علنی نشده باشه. در کتاب خاطرات ایشون همین نامه‌هایی که شما گفتگو می‌کنید اینا 15 ساله که روی سایت ایشونه و ما فقط اومدیم مستند کردیم در واقع همون نامه‌ای که آیت‌الله منتظری نوشته تو این فایل ایشون خونده و ضبط شده. چیز تازه‌ای نبوده که ما افشا کنیم و این اتهامی قابل قبول نیست. یه مطلب هم میگفتن که در موقعیت کنونی که عربستان و منافرین اینا با هم متحد شدن شما چرا در این موقع این کار کردید و چه انگیزه ای داشتید؟ که من در جواب گفتم اولا این اتحاد عربستان و به قول شما منافرین به خاطر اون حمله بعضی نورچشمی های شماست به سفارت عربستان که دستگاه قضایی رسیدگی نکرد و هنوز اون عوامل مجازات نشدن، این باعث اتحاد اونا شده. کاری به نامه ما نداریم، نامه ما چند ماه بعد اون اتحاد اوناست. نهایتا قرار شد که ادامه بازجویی و به قول اون آقا گفتگوها خلاصه هفت شهریور ادامه پیدا کنه.
احمد منتظری پیشنهاد آقای تاجزاده برای پوزش خواهی از بازماندگان قربانیان کشتار سال 67 را پیشنهادی خوب می داند.
پیشنهادش اونم از طرف آقای تاجزاده که یک نیروی اصلاح طلب و مبارز و مقبول همه اصلاح طلبان هست بسیار مبارک هست و اگر عذرخواهی بشه که اصلا این مسئله تمام میشه، یعنی یک همدلی به وجود میاد و اون کسی هم که عذرخواهی میکنه چیزی ازش کم نمیشه، نشونه بزرگواری اون هست که انقدر قدرت داره که عذرخواهی کنه.
در فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری در تاریخ 24 مرداد 1367 در دیدار با حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان با محکوم کردن این اعدام‌ها و با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی این اعدام‌ها از سال‌ها قبل می‌گوید احمد خمینی از چند سال پیش از این اعدام‌ها می‌گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می کنند باید اعدام شوند. مصطفی تاجزاده در یادداشت خود می نویسد که هم میر حسین موسوی نخست وزیر و هم علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت از این اعدام ها بی خبر بودند و زمانی با خبر شدند که کار از کار گذشته بود.
جواد کوروشی گزارش می داد. و اما حسن روحانی در واکنش به انتقادها از دولتش در مورد برجام روز یکشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کرد، اما گفت خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی با آمریکا نیست. در هفته‌های اخیر منتقدان دولت روحانی از توافق هسته‌ای انتقادهای گسترده‌ای کردند. حسن روحانی 11 مرداد ماه هم در دفاع از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود برجام برای ایران عزت آورد، در حالی که در دوران تحریم‌ها دست ایران همواره به سوی دیگران دراز بود. فرین عاصمی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع گروهی از مردم در یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت که خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به آمریکا نیست.
درسته که صهیونیست‌ها امروز از پیروزی ملت ایران عصبانی هستند. درسته که یکی دو کشور همسایه جنوبی ایران متاسفانه با کودک صفتیشان ناراحتن از پیروزی ملت ایران، اما ملت ایران با ایستادگیش، با وحدتش، با اتحادش، با رهنمودهای رهبر فرهیخته و بزرگوارش توانست پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی را به دست بیاورد. یادتون باشد خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به ابرقدرت ها نیست.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است این گفته های حسن روحانی پاسخی است به منتقدانش که میگویند توافق هسته‌ای آنطور که دولت 11 میگوید برای ایران سود چندانی نداشته است.
سعی میکنه که بین گفتار خودش که نوعی تعامل با غرب هست و بارها این رو گفته که باید به بازی برد برد بیاندیشیم و گفتار آقای خامنه‌ای که ما حتی مذاکره رو تشبیه به کشتی میکرد که به طرف مقابل رو شکست داد، جوری به هر حال قد وسطی رو بگیره. اما اینکه این چقدر موفق خواهد بود، آیا این جمله پردازی ها که خوشبینی به برجام دلیل خوشبینی با آمریکا نیست میتونه پاسخ اون چالش ما اون شکاف رو بده قابل بررسیه، اما در این حال یک واقعیتی است که دو تا استراتژی در سیاست خارجی کشور وجود داره، جدا از دو نهادی بودن قدرت سیاسی که ریاست جمهور و ولایت فقیه وجود داره، جمع این دو گفتار یه مقدار مشکل به نظر میرسه.
احمد علم‌الهدا، احمد خاتمی، حمید روحانی و کاظم صدیقی از جمله روحانیونی هستند که در 10 روز گذشته انتقادهای بسیار تندی متوجه حسن روحانی و سیاست خارجی دولت 11 و توافق هسته‌ای کردند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، هم در واکنش به این حملات اعلام کرده که دولت از تعدادی از روحانیون که در روزهای گذشته به حسن روحانی توهین کردند به دادگاه ویژه روحانیت شکایت خواهد کرد. حسن روحانی روز یکشنبه گفت دولت 11 در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که رشد اقتصادی کشور -6.8% بود و در 3 ماهه نخست سال جاری به بیش از 4.4% رسیده است. حسن روحانی همچنین گفت برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کرده. به گفته او با اجرای برجام تاکنون 82 تفاهم و قرارداد با کشورهای خارجی منعقد شده که تاکنون 29 قرارداد آن اجرایی شده است. فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره اینکه آیا برجام شرایط را برای پیشرفت اقتصادی فراهم کرده چنین می‌گوید:
برجام برای ایران نقش بسیار بسیار مهمی ایفا کرده. منتها مسئله بر سر این هست که در مورد امضای موافقتنامه نباید انتظار می داشتیم که معجزه ای اتفاق بیفته از لحاظ اقتصادی، چون که تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها نیست. بخش بزرگی از اونها به دلیل این هست که ساختارهای اقتصادی ایران به شدت واپس مونده است. اقتصاد ایران دولتی هست، اقتصاد ایران نفتی هست، و تا وقتی که راه حلی برای این مسائل پیدا نشه طبعا نمی شود که از امکانات برجام آنطوری که باید و شاید استفاده بشه. البته برجام به ایران اجازه داد که صادرات نفتی خودش رو کم و بیش به پای قبل از تحریم ها برسونه، منتها چون در عرصه های دیگر پیشرفت هایی که انتظار می رفت حاصل نشد، چون ایران اصلاحات اقتصادیش رو طی حتی این چند سال انجام نداده، کماکان ما شاهد رکود شدید در حال حاضر هستیم.
حسن روحانی 11 مرداد در دفاع از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود برجام برای ایران عزت آورد، در حالی که در دوران تحریم‌ها دست ایران به گفته او همواره به سوی دیگران دراز بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد: ایران اطمینان دارد همکاری‌های نظامی با روسیه گسترش خواهد یافت. مقامات ایرانی می‌گویند روسیه به تعهداتش درباره S-300 پایبند است و تهران از دریافت غرامت از مسکو منصرف شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هیئتی از مسئولین ایرانی که برای سرپرست تیم این کشور در مسابقات نظامی بین المللی در روسیه به سر می برند، نسبت به تقویت همکاری های نظامی با مسکو ابراز اطمینان کردند. به گزارش ریا نوستی، سردار ولی مدنی، سرپرست تیم ایرانی، در روز پایانی این مسابقات به خبرنگاران گفت در روزهای حضور در روسیه برگزاری تمرین های مشترک نظامی و تربیت نیرو در راستای معرفی تسلیحات روسی به ایران مورد بررسی قرار گرفت. او ضمن قدردانی از دعوت ایران برای شرکت در این مسابقات گفت سال آتی حضور خود را تقویت خواهیم کرد. زویزده، شبکه تلویزیونی نظامی روسی، شنبه در گزارش اعلام کرد کشورهایی که رقیب روسیه در مسابقات نظامی بودند در حقیقت هم پیمانان روسیه هستند و این مسابقات بهترین فرصت بوده تا آنها پیش از خرید تسلیحات از روسیه از نزدیک با این سلاح‌ها آشنا شوند. میخائیل ویلر، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که همکاری نظامی با ایران برای روسیه سود آنی اما زیان‌های بلند مدت دارد.
Международное сотрудничество, как и любое, должно быть взаимовыгодным. Когда продается куда-то
оружие, های نظامی مانند هر نوع همکاری باید متقابلا مفید باشد. اما زمانی که بحث سلاح پیش می آید، عواملی دیگر نیز مطرح است. نباید سلاح به کشوری فروخت که حتی بالفرض میتواند این سلاح را علیه خودمان یا همپیمانانمان به کار گیرد. نباید سلاح به کشوری فروخت که با شرکای منطقه‌ایمان مشکل دارد و یا اینکه میتواند از این سلاح گرت برداری کند و آن را به طرف ثالث بفروشد. به نظرم در همکاری نظامی با ایران هیچ یک از این شروط لحاظ نشده. فروش سلاح داد و ستد عادی نیست، اما در رابطه با ایران مسئولین ما صرفاً به این کشور به عنوان بازار بزرگ و منبع درآمد می‌نگرند.
به تازگی لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه و خبرگزاری ریا نوستی ضمن استقبال از رشد 70% مبادلات تجاری دو جانبه در ماه‌های نخست سال جاری میلادی گفت سلاح از اقلام اصلی صادراتی روسیه به ایران است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما چندی پیش خبرگزاری های ایرانی از ورود کلاشنیکوف های 103 به ایران خبر داده بودند. سفیر روسیه در ایران همچنین با اشاره به تحویل سامانه های دفاع موشکی 300 گفت موضع پیگیری حقوقی عدم اجرای قرارداد پیشین از دستور کار حذف شده. شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان درباره پس گرفتن شکایات ایران از روسیه بیان کرد طرفین به تمام تعهدات خود نسبت به این قرارداد پایبند هستند. به گزارش ایرنا همان روز محمد ابراهیم رضایی نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد خوشبختانه دولت روسیه به تعهدات خود در اجرای این قرارداد به خوبی عمل کرده. او افزود با توجه به اجرای این قرارداد دیگر موضوع دریافت خسارات تأخیر در میان نیست. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی در مسکو میگوید شرایط فراهم شده تا روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران ضربه بزرگی به روابط ما وارد کرده بود. خوشبختانه نه تنها این اختلاف‌ها رفت که دوره طلایی در روابطمان با ایران آغاز شده. اگر نمی‌خواهیم شریک اصلیمان در منطقه را بار دیگر از دست بدهیم، باید نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کنیم. برآورد شده ظرفیت خرید سلاح در ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است.
چند روز پیش دمیتری راگوزین مسئول صنایع دفاع در دولت روسیه اعلام کرد نیمی از قرارداد 300 اجرا شده. همزمان سرگی چمیزف رئیس روستک که صادر کننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر این نهاد فعالیت دارد اعلام کرد تا پایان سال 300 به ایران تحویل داده خواهد شد. اما تا زمان لغو تحریم ها قراردادهای نظامی جدید با این کشور منعقد نخواهد شد. آن رئیسکای رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که شهروندان بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری‌های نوین امکان پرداخت پول به شیوه‌های بسیار آسان و بهره‌مند شدن از تسهیلات مرتبط با آن را داشتند، ایرانیان در سال‌های پس از انقلاب عملاً از چنین امکاناتی بی‌بهره بودند. اکنون خبر می‌رسد که قرار است شرکت بین‌المللی مسترکارد به ارائه خدمات برای شهروندان ایرانی بپردازد که این هم یکی دیگر از آثار برجام تلقی می‌شود. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بر اساس اعلام وزیر ارتباطات ایران، شرکت پست پس از عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های خارجی اقدام به ارائه کارت‌های اعتباری بین‌المللی می‌کند و این کارت‌ها در بیش از 200 کشور جهان که خدمات مسترکارد در آنها ارائه می‌شود، معتبرند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه 23 مرداد اعلام کرد که شرکت ملی پست ایران در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی با یکی از شرکت‌های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین‌المللی در ایران امضا کرده است. به نوشته ایرنا، محمود واعظی این قرارداد را متأثر از فرصت‌هایی خوانده که پس از برجام در زمینه‌هایی مانند پست، مخابرات، زیرساخت و سازمان فناوری فضایی برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن، در تشریح و تکمیل سخنان وزیر ارتباطات ایران به رادیو فردا می‌گوید:
این اعلامیه وزیر ارتباطات در ایران رو باید به عنوان دنباله مذاکرات چند ماهه بدونیم که برای ایجاد پیوندهای بانکی و مالی بین ایران و سیستم بانک جهانی ما یه مقدار مشکلات و چالش‌هایی داشتیم که عمدتاً بانک‌های بزرگ مقدار هنوز واهمه داشتند و دارند. این مطرح شد که شاید گام اول این بهتر باشه که روابط باز کردن خط اعتباری برای شهروندان ایرانی و بازرگانان ایرانی در رده‌های نه چند میلیونی بلکه چند ده هزار یورویی و یا دلاری، این نه یک بانک به خصوصی رو نیاز هست که بیاد این کار رو بکنه و نه اون چالش‌ها و تهدیدهایی که این بانک‌ها میشن از روی چند کشور اثرگذار خواهد بود. و با توجه به اینکه مؤسسه بزرگ کارت‌های اعتباری ویزا و مسترکارد نه یک کنسرسیوم هستند برای تقسیم ریسک و کارهای جغرافیایی، این خیلی عملی‌تر به نظر می آمد. در حقیقت این به عنوان برداشته شدن سویفت در رده کار با شهروندان، یعنی اگر بانک های بزرگ الان یک مقدار واهمه دارن، اگر این خطوط کارت های اعتباری در اختیار ایران گذاشته بشه و بانک های بزرگ ببینن که نه هیچ کسی هیچ مشکلی نیست، ایران داره به طرف شفافیت میده و سیستم بانک مرکزی ایران داره به صورت خیلی دقیق نگاه میکنه به طرز استفاده از اطلاعات شخصی افراد و غیره و غیره و غیره، این خودش ایجاد فضای مثبت‌تر و کم کردن واهمه برای کار با ایران میکنه که شاید عملی‌ترین گامی بود که ما برداریم که نشون بدیم که سویفت برداشته شده و این توهم و این وحشت بانک‌های بزرگ از اینکه دو مرتبه جریمه بشن عملاً بدون پایه است.
ارتباط نظام بانکی و پولی ایران با سایر کشورها که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی عملاً در سکون و رکود به سر می‌برد، پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک، بار دیگر در مسیر احیا قرار گرفت و ارائه کارت اعتباری بین‌المللی یکی از نمودهای برقراری ارتباط بهتر اقتصادی برای ایران است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 22 دی ماه 94 در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با گلخانه‌ای خواندن توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور افزوده بود:
توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور در این دو دهه گرچه پیشرفت‌ها و دستاوردهای شگرفی را داشته، ولی این رشد و نمو در یک محیط بسته و به تعبیری گلخانه‌ای به ابجاجاتی هم در عمل به بار آورد و هزینه‌های زیادی رو هم تحمیل کرد.
آقای سیف در این همایش همچنین موقعیت نابسامان نظام بانکی کشور در دوران تحریم‌ها و عقب ماندگی این نظام را اینگونه توصیف کرده بود:
نظام بانکی کشور به لحاظ کسب و کار بیش از یک دهه هست که از قافله تحولات در نظام بانکی بین‌المللی بدوره و در زمینه تعاملات خرد مسیر کارت‌های بین‌المللی شاید دو دهه هست که ما فاصله داریم و عقب هستیم.
ارائه کارت‌های اعتباری بین‌المللی که وزیر ارتباطات ایران خبر آن را داده است، از این جهت با اهمیت ارزیابی می‌شود که در بیش از 210 کشوری که مسترکارت در آنها معتبر است، اعتبار خواهد داشت. بانک ملی ایران در اوایل دهه 70 شمسی به مدت کوتاهی کارت‌خوان‌های ویزا و مسترکارت را نصب کرد، اما این دستگاه‌ها عملاً به دلیل تشدید تحریم‌ها بلا استفاده ماند. شرکت سهامی عام ویزا در کالیفرنیا و شرکت بین‌المللی مسترکارت در نیویورک فعالیت می‌کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی در سراسر جهان امکان دریافت مجوز صدور کارت‌های اعتباری مستر و ویزا را دارند.
قرار است شرکت بین‌المللی مسترکارت به ارائه خدمات برای شهروندان ایرانی بپردازد. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. از روز جمعه شهر منبج یا منبج در سوریه به کلی از کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش آزاد شده است. عملیات آزادسازی این شهر توسط نیروهای سوریه دموکراتیک و با پشتیبانی هوایی آمریکا انجام شد. اما اکنون دو روز بعد از آزادسازی وضعیت این شهر چگونه است؟ سامان رسول‌پور در گزارشی از این شهر و حال و فضای ساکنان آن می‌گوید.
شهر منبج در شمال سوریه دو روز پیش توسط نیروهای سوریه دموکراتیک از داعش بازپس گرفته شد. این شهر دو سال تحت کنترل نیروهای داعش بود. اما ائتلافی از نیروهای عرب و کرد با حمایت ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در یک عملیات دو ماهه توانستند نیروهای داعش را شکست دهند و از این شهر بیرون برانند. اکنون که داعش در منبج نمانده، پرسش این است: در دوره‌ای که داعش در شهر بود، اهالی منبج چه وضعیتی داشتند؟ برخورد اعضای داعش با مردم شهر چطور بود؟ در همین ارتباط با یک زن عرب در داخل منبج گفتگو کردم. او اسمش عالیه و ساکن منبج است. نخست از عالیه پرسیدم شهرتان چند روزی است که از کنترل داعش خارج شده است. اکنون چه احساسی داری؟ او در پاسخ میگوید: قبلا خفه شده بودیم. اکنون ما داریم هوای تازه استشمام میکنیم. مثل کسی که زندانی شده باشد و بعد آزادش کرده باشند. 40 روز تمام ما را محاصره کرده بودند. ما را کتک می زدند. ما را گرسنه و تشنه نگه داشته بودند. نمی توانستیم نفس بکشیم. از عالیه می پرسم وقتی داعش در شهر بود با شما اهالی منبج چطور رفتار می کرد؟ او می گوید: ما مثل زندانی بودیم. هر کسی یک حرف اشتباه می زد سرش را می بریدند. نمی گذاشتن نفس بکشیم. در میدانها و فلکه ها مردم را گردن می زدند. می پرسم آیا خود تو شاهد بودی که سر کسی را از تن جدا کنند؟ و او در پاسخ می گوید: بله، در همه فلکه ها و میادین این کار را می کردند. این کار روا نبود. ما همه می ترسیدیم. خدا قسمت هیچ کس نکند. حرام است. به خدا حرام است. مردم از این وضعیت بیزار شده بودند. همه جا در محاصره آنها بودیم. عالیه می گوید داعش برخی خانواده ها را از خانه هایشان بیرون کرده بود و سپس خانه آنها را می گذاری می کرد. او می افزاید: خانه ما را همین گذاری کرده بودند. خانه همسایه ما را هم همینطور. نمی توانیم به خانه خود بازگردیم. مقابل چشمان ما خانه های من را مین گذاری می کردن. یک دختر کوچک به دلیل انفجار مین کشته شد. چرا این کار را می کنند؟ حرام نیست؟ گفتند از خانه هایتان خارج شوید. وقتی آن را مین گذاری می کردند می پرسیدیم چرا این کار را می کنید؟ در پاسخ می گفتند تا دوباره به خانه هایتان باز نگردید. این کار حرام نیست؟ در ادامه از عالیه به طور مشخص در مورد رفتار داعش با زنان میپرسم و اینکه آیا با خود او برخوردی صورت گرفته است. او در پاسخ میگوید: من یک زن بالغ هستم. به من میگفتند حق نداری بیرون بروی. میگفتند باید چادر سرت کنی و چشمانت را هم بپوشانی. اگر این کار را نکنی چشمانت را از دست خواهی داد. و عالیه در آخر به طور مشخص خطاب به زنان شهرش حرف میزند و میگوید: به زنانی که میترسیدند از خانه بیرون بیایند میگویم نترسید، بیرون بیایید، دیگر نترسید. من یکی از آنانی بودم که همیشه میترسیدم. اکنون سپاس برای خدا که مردم آزادانه رفت و آمد میکنند. سامان رسولپور، رادیو فردا.
بله، همون گونه که شنیدید، روز جمعه شهر منبج در سوریه به کلی از کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش آزاد شد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
این از برنامه جدید رادیو فردا. اما اگر مایلید که آخرین خبرها رو با جزئیات اون دنبال کنید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. اولین و تازه‌ترین خبر ما: کویت 10 ایرانی را به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت کرد. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا هم خبرها رو میتونید کامل تر از آنچه در رادیو میشنوید بخوانید و هم میتونید احیانا اگر بخشای خبری و مجلات ما رو از دست دادید اونجا بار دیگه اونها رو بشنوید. و ما سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران، شامگاه شنبه اولین اجرا از سه کنسرت تابستانه خود را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این گشت هنری شماری از ترانه‌ها و نغمه‌های خراسان و افغانستان با تنظیم و سازبندی تازه‌ای ارائه می‌شوند. دو کنسرت بعدی سیما بینا در شهرهای فرانکفورت و هامبورگ برگزار خواهد شد. درباره این کنسرت‌ها بیشتر بشنویم از شهرام میریان از کلن.
لیلی لیلا یکی از تازه ترین ترانه های سیما بینا در گشت هنری این بار است که برای اولین بار شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان اجرا شد. این هنرمند که خود از خراسان برخاسته، از جوانی تاکنون پژوهش، گردآوری، اجرا و حفظ و اشاعه ترانه ها و نغمه های شمال و جنوب این خطه را در سلوه فعالیت های فرهنگی خود قرار داده. خراسان به خاطر گستردگیش از دیرباز چهره‌ای چند فرهنگی به خود گرفته و هر گوشه ای از آن الحان و نغمه‌های خاص خود را داراست. سیما بینا در کنسرت تابستانی خود در شهرهای کلن، فرانکفورت و هامبورگ با گذری از آوازها و ترانه‌های خراسان همراه با سازهای اصیل افغانستان، سیری هم در آهنگ‌ها و نغمه‌های زیبای این سرزمین می‌کند. سیما بینا:
فرصتی رو غنیمت دونستم که کارهایی از تلفیق موسیقی خراسان بزرگ، در واقع که موسیقی افغان هم شاملش است، خواهیم داشت و این مجموعه موسیقی محلی افغان رو البته در امریکا و در هلند چند جایی اجرا کردیم به صورت کنسرت، ولی این بار با سازهای خراسان و همین دوتار خراسان تلفیقی درست کردیم که خیلی قشنگ میشه. کار اول از مقدمه و ترانه افغان شروع میشه، ولی چون به مقام گرایلی خراسان نزدیکه از این طریق وارد یک مقام خراسانی میشیم و بعد دو مرتبه با دایره و دوتار و ساز خراسانی مقام شاه خطایی را اجرا میکنیم که ریتمی هست. به همین صورت ما اینا رو هی با مقامهایی که نزدیک به هم میشه با ساز و با نغمه های مشترک به هم پیوند دادیم. بخش دوم کارمون صرفا با موسیقی خراسان شروع میشه که دوتار و دف و دو تا از سازهای هماهنگ افغان رو هم به کار گرفتیم و بعد دو مرتبه هنرمندای افغان رو دعوت میکنم روی صحنه که بقیه کار رو ترفیق خراسان و افغان رو ادامه بدیم.
سیما بینا را در سه کنسرت تابستانیش در آلمان استاد داوود خان، عنایت خان و یاما کریمی با سازهای رباب، هارمونیکا و تبلا از افغانستان و علیرضا شیروانی دوتار نواز از خراسان و همچنین امیرعباس زاره با سازهای دف و ستار همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اولمپیک ریو 2016.
یک بانوی دندانپزشک ایرانی بنیانگذار جنبش و نهضتی شده که پیش به سوی ورزشگاه ها نام گرفته. او با بنری که روی اون نوشته بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها بشن، در مسابقه تیم ملی والیبال ایران با مصر شرکت کرد و تهدید به اخراج از سالن شد. رادیو فردا با اون گفتگو کرده، اما پیش از این که هم به او گوش کنیم و هم برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنویم. اجازه بدید بریم به سراغ فریبرز غریب و تازه های المپیک ریو را از او بشنویم. آقای غریب، از مهمترین خبرها شروع کنیم. شکست حمید سوریان، مرد اول کشتی فرنگی ایران در 59 کیلوگرم در اولین مسابقه المپیک ریو، بشنویم از او.
مقابل حریف ژاپنی، اوتای ژاپنی، واقعا جوان ژاپنی خیلی خوب ظاهر شد روبروی حمید سوریان، امید اول کشتی فرنگی ایران بود خانم روانشاد و همه کشتی دوستان و هواداران این رشته که تعدادشون هم بسیار زیاده در ایران منتظر پیروزی بودند. ابتدا 4 امتیاز گرفت سوریان، اما به قول کشتیگیرا بدنش خالی کرد و بازی رو واداد و در نهایت ژاپن 5 امتیاز گرفت این اوتای ژاپنی جوان و 5-4 سوریان باخت. و باید منتظر باشیم تا اوتا اگر فینالیست بشه، که دوتا مسابقه شو برده و نزدیکه که فینالیست بشه، سوریان شانس اینو داره که برای مدال برنز بجنگه.
سعید عبدولی، دیگر کشتیگر ایرانی، هم تا یعنی دقایق پیش در 75 کیلوگرم هم شکست خورد، از اون بشنویم.
بله، سعید عبدولی هم شکست خورد روبروی مارک ماتسن دانمارکی در یک مسابقه نزدیک. البته سعید شکست خورد، ابتدا عبدولی جلو افتاد با یه اخطاری که داور به حریفش داد، اما بعد خود سعید عبدولی اخطار گرفت و در نهایت بازنده شد. بعد از باخت هم به دلیل اعتراض به داور و رئیس دوشک کارت اخطار گرفت و سعید باید منتظر باشه مثل سوریان که اگر حریف دانمارکی به فینال برسه، سعید عبدولی هم برای برنز به روی دوشک بره.
در ادامه، ورزشکاران ایران در چه رشته هایی باید به میدان برن آقای غریب؟
برنامه ورزشکاران ایرانی امشب، یعنی پوریا نوروزیان، در تفنگ سه وضعیت مردان به میدان رفته که 1160 امتیاز، 1168 امتیاز تو جدول نوشته که اوورده، از صعود باز ماند، از صعود به مرحله بعد. حسن تفتیان رو داریم که واقعا یه کار بزرگ کرد روز گذشته در ماده دو میدانی 100 متر که برای اولین بار در این رشته به نیمه نهایی رفت و چند ساعت دیگه باید تو فینال شرکت کنه. این آقای تفتیان واقعا شاهکار کرده. در ادامه کشتی فرنگی هم فردا حبیب الله اخلاقی رو داریم و بشیر بابا جانزاده که در فرصت‌های بعد خانم روانشاد بهش میپردازیم.
خب حالا حیفه که از دومین طلای وزن برداری ایران که بامداد امروز توسط سهراب مرادی به دست اومد حرفی نزنیم.
بله، دلمون خوش باشه به خاطر اینکه این دوتا شکست رو ما در کشتی فرنگی شاهد بودیم، یعنی هواداران کشتی در ایران شاهد بودن، بپردازیم به این طلاهایی که ما از وزن برداری آوردیم که حداقل طلایی هم صحبت کرده باشیم. سهراب مرادی در 94 کیلوگرم بامداد امروز دومین مدال طلای ایران در این رشته رو برگردن آویخت، بعد از آقای کیانوش رستمی. سهراب مرادی در یک ضرب 182 کیلو زد، در دو ضرب 221 کیلو، با بالا مردن مجموع 403 کیلوگرم تونست دومین طلا رو به دست بیاره. واقعا این آقای مرادی و آقای کیانوش رستمی هم که پیش از او طلا گرفته بودند، باعث شدن که کاروان ورزشی ایران به جدول خانم روانشاد مدال ها برگرده و واقعا یه کار بزرگی انجام داده. در چند لحظه پیش که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم، کاروان ایران با 2 مدال در رده 21 جدول ایستاده بود.
از اتفاقات مهم و نتایج مهم المپیک هم اگه موافق هستید حرفی بزنیم برای شنوندگانم.
بله، خبرها جور و واجور میاد، خبرهای حاشیه‌ای، خبرهای طلایی از کشورهای دیگه خانم روانشاد، بسیار بسیار خبرهای جالبی هست. به خاطر اینکه دور بشیم از این فضای باخت که میدونم اهالی کشتی در ایران دلشون گرفته و انتظار داشتن که در کشتی فرنگی ما حداقل پیروز بشیم، من ابتدا به مایکل فلپس شناگر نابغه آمریکا اشاره کنم که بامداد امروز در 1400 متر امدادی همراه با تیم ملی آمریکا تونست یه طلای دیگه بگیره، در این المپیک 5 طلایه شد. با اون 18 طلایی که در المپیک‌های قبلی گرفته بود، تعداد طلاهای این آقای مایکل فلپس به 23 طلا رسید و یک به هر حال رکورد کم سابقه ای از خودش به جا گذاشت، رکورد بی سابقه میتونم بگم. چند روز پیش کشور فیجی رو داشتیم خانم روانشاد که به خاطر کسب اولین مدال المپیکیش یک روز تعطیل عمومی اعلام کرده بود و کلی مردمشون جشن و شادمانی پایکوبی. امروز هم این اتفاق در پورتوریکو افتاد. خانم مونیکا پویگ در تنیس زنان که به فینال رسیده بود، امروز در یک نمایش خیره کننده آنجلیکا کربر تنیسر سرشناس آلمانی سیر شماره 2 زنان رو شکست داد و اولین طلای پورتوریکو رو به دست آمد. اون پورتوریکو هم الان جشن و شادمانیه.
سپاسگزارم. از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنیدیم و اما بریم به یک گزارش ورزشی. دریا صفایی دندانپزشک ایرانی ساکن بلژیک و مؤسس کمپین پیش به سوی ورزشگاه‌ها چندی است با حضور در تعدادی از مسابقات جهانی تیم ملی والیبال ایران در حمایت از حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه‌ها بنر بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه‌ها شوند را به نمایش می‌گذارد. این اقدام او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف بین‌المللی داشته. خانم صفایی در آخرین مسابقه تیم ملی والیبال ایران در مقابل مصر در المپیک 2016 ریو نیز حضور داشت و به خاطر نمایش این بنر تهدید به اخراج از سالن مسابقات از سوی پلیس برزیل شد. دریا صفایی در گفتگو با همکارم رضا جمالی از جزئیات بیشتر این اتفاق میگوید.
وقتی در ورزشگاه حاضر شدند، خب مثل همیشه بنری رو که روی اون پیام صلح‌آمیز برای دفاع از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه هاشون وجود داره از ساک آوردن بیرون و خیلی آروم اون رو در دست گرفتن و پس از 2-3 دقیقه بود که 2-3 تا از ماموران جمهوری اسلامی اومدن و به من با حالت بسیار خشن و با حالت بسیار تهدیدآمیز به من گفتن که این بنر رو سریع جمع کن و منم شروع کردم به اینکه بهشون توصیه بدم این فقط برای دفاع از حقوق ورود زنان ایرانی به ورزشگاه و پیام صلح‌آمیزی که همه ایرانی ها میخوان از جمله خودتون. و اونها ادامه دادن به تهدید که اصلا اینجوری نیست، این راهش نیست، شما حق ندارید این کارو بکنید. و زمانی که من به حرفشون گوش نکردم، رفتن به مامورهای ورزشگاه گفتن که این خانم رو باید از اینجا بردارید چون که این در تصویره و این باید از اینجا بره کنار. بعد اون خانم از ماموران امنیتی ورزشگاه بود، اومد به من گفتش که باید این بنر را یا سریعا برداری یا از اینجا بری بیرون از ورزشگاه. گفتم که این واقعا ناعادلانه است که شما دارین این حرفو به من میزنین، این کار خاصی نیست، فقط یک پیام بسیار ساده و صلح‌آمیزه، در واقع با روح المپیک همخوانی داره و این چیزیه که من از کمیته المپیک میخوام توجه بکنم به اینکه زنان ایرانی از ورزشگاه هاشون محروم هستن. بعد دیدم 5 نفر با لباس‌های نظامی اومدن به سمت من و گفتن یا سریعا بنر رو جمع میکنید یا سریعا از ورزشگاه میری بیرون، با حالتی که مثلا من تحت تاثیر قرار بگیرم یا بترسم. پس از مدتی که دیدن که طرفداران برزیلی که اونجا حاضر بودن اومدن و از کارزار ما حمایت کردن و پس از اینکه دیدن که در واقع تصویرهایی که دارن میگیرن در تصویر خبرنگارها داره تصویر برداری میشه، از من کشیدن کنار. ولی 3 تا از آقایونی که کنار ما بودن که در واقع تیشرت کارزار رو بر تن داشتن بیرون رانده شدن و از دیدن مسابقه محروم شدن متاسفانه. اما من همچنان اونجا تا آخر بازی موندم و پیام و بنر رو در دستم گرفتم.
خانم صفایی، آیا در بازی‌های قبلی تیم ملی والیبال ایران در ریو هم شما حضور داشتید و اونجا بنرهایی رو به نمایش درآوردید؟
این اولین مسابقه‌ای بود که در ریو شرکت کرده بودم. من پریروز اومدم ریو و دیروز اولین مسابقه‌ای بود که شرکت کردم. تجربه‌های قبلی من در کشورهای دیگه بوده، مثل لهستان، مثل سوئد، مثل آمریکا، اما این بار در ریو این اولین مسابقه بود و مسابقه بعدی خواهد بود که باز هم همچنان همین کار رو خواهیم کرد و امیدوارم که همه چیز به خوبی پیش بره.
الان واکنش مقام‌های فدراسیون جهانی والیبال به فعالیت‌های کمپین شما چگونه بوده؟ چقدر تأثیر گذاشته؟
در ابتدا مسئولان فدراسیون والیبال جهانی بسیار از این مسئله استقبال کردند، اما متأسفانه پس از مدت شاهد اون بودیم که تلاش‌هاشون در این زمینه به نوعی کاهش پیدا کرد یا تبدیل شد به یک مسیری که فدراسیون والیبال ایران رو باز گذاشت برای اینکه یک سری قوانین رو دور بزنن، مثلا نشاندن نمایش چند تن از بانوان در داخل ورزشگاه‌ها بدون اینکه بلیت برای آنلاین یا بلیت در محل ورزشگاه ها فروخته بشه. این طوریه که در واقع فدراسیون والیبال جهانی از اون اطلاع داره ولی به نوعی چشماشو بسته و سعی میکنه مسئولیت رو از خودش دور بکنه.
خانم صفایی، با این حال در آخرین بازی‌های والیبال لیگ جهانی که در تهران برگزار شد، تعدادی از بانوان ایرانی در سالن مسابقه حضور داشتند. چقدر میشه این حضور اندک بانوان رو در ورزشگاه ها مرتبط به فعالیت کمپین شما دونست؟
متاسفانه متاسفانه حضور بانوان اندک در ورزشگاه که در واقع به صورت نمایشی گفتن ما 500 جایگاه را به زنان اختصاص داده بودیم که متاسفانه فقط 100 تاش هم پر شده بود، این در حقیقت یک راه دور زدن قانون فدراسیون والیبال جهانیه که خود آقای افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی در سال 93 گفته بود که فدراسیون والیبال جهانی روی فدراسیون ما فشار میاره برای اینکه ما زنان رو راه بدیم، میتونیم حداقل با راه دادن تعداد اندکی از زنان نشان بدیم که ما زنان رو به ورزشگاه راه میدیم. این کاریه که بعد از 2 سال پیاده کردن و در واقع این هیچ نوع پیشرفتی در کارزاری که زنان ایرانی انجام دادن نه تنها نیست، روشی برای اینکه در واقع سرپوشی روی این تبعیض گذاشته بشه و در واقع یک وجهه قابل قبول در دنیا بهش بده. این در حالیه که تا 3 سال پیش که زنان میتونستن به ورزشگاه های والیبال برن، 1/3 ورزشگاه آزادی با ظرفیت 12,000 نفر رو زنان تشکیل میدادن و آوردن زن و نشاندن آنها اونجا بدون اینکه بلیت آنلاین فروخته بشه و یا در مکان ورزشگاه و بدون اینکه تهدیدها رو از روی زنان برداریم تا زنان بتونن مثل گذشته آزادانه به ورزشگاه والیبال بیان، راهی نیست که با اون بتونیم جهان و افکار عمومی جهان رو فری بدیم، چرا که زنان ایرانی همچنان صدای خودشون رو به جهانیان خواهند رسوند.
دریا صفایی دندانپزشک ایرانی ساکن بلژیک و مؤسس کمپین پیش به سوی ورزشگاه ها به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید، پیام های خودتون رو با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگذارید و ما اون رو به گوش جهانیان میرسونیم. برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان میپردازد در صفحه پخش و کاریست از رویا کریمی مجد. شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
حملات تازه علیه فعالان حقوق زنان در ایران، عنوان جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل. با من رویا کریمی مج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هما هودفر پایان ماجرا نبود. بازداشت او در خرداد سال 95 آنگونه که کارشناسان میگویند نشانه علنی فشارها و تهدیدهایی بود که در ماه‌های اخیر بر فعالان مسائل زنان اعمال شده بود. در تیر ماه گذشته پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفت دلیل بازداشت او ورود به حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی بوده است. حالا عفو بین‌الملل میگوید خانم هودفر در زندان اوین و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگهداری می شود. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل در مورد فشارها و تهدیدها در مورد سایر فعالان زنان می‌گوید.
در واقع این موج بازجویی‌ها و فشار بر فعالان حقوق زن در کمتر از 2 ماه بعد از شکلی کمپین شروع میشه. تحقیقات عفو بین‌الملل نشون میده که تقریبا از آغاز سال میلادی جدید فعالان حقوق زن و به خصوص فعالانی که در کمپین تغییر چهره مردانه مجلس فعال بودند به طور پیاپی مورد احضار، بازجویی‌های طولانی و آزارهای کلامی و تهدید به حبس بر اساس جرم امنیت ملی قرار گرفته بودند. ولی فضای رعب و وحشتی که در پی این بازجویی‌ها به وجود اومده باعث شده بود که بسیاری از فعالان حقوق زن در این زمینه سکوت اختیار بکنند و فقط فعالیت‌های خودشون رو به حالت تعریف در بیارن و خودسانسوری بیشتری رو اعمال بکنند. بین‌الملل از طریق منابع مستقل و موثق خودش بوده که به این تصدیق سرکوبی که در این ماه‌ها اتفاق افتاده پی برده و خبر رو منتشر کرده. به نظر میاد که مسئولین قضایی ایران و سپاه پاسداران که مشخصاً این بازجویی‌ها رو انجام میداده به اشتباه فکر میکردن که میتونن این بازجویی‌ها و ارعاب‌ها و فشارها رو در خفا انجام بدن و فعالان حقوق زن رو وادار بکنن که خودشون با خودسانسوری فعالیت‌هاشون رو به حالت تعلیق در بیارن و این تصور اشتباهیه و چنین فشارها و ارعاب‌هایی در نهایت از دید جامعه بین‌المللی پنهان باقی نمیمونه و هزینه اون رو مقامات قضایی ایران و مسئولین ایران باید بدن.
آنگونه که در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده، کسانی که احضار شدند دلیلی برای احضار خود دریافت نکردند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآوردند هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفتند که آنها را به گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران مرتبط می‌کرد. در این حال عفو بین الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد، این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی روبرو شدند. به گفته این سازمان، فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند. با اینکه گزارش میگوید فشارها پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما چرا اطلاع رسانی این چنین دیر صورت گرفته است؟ رها بحرینی پاسخ میدهد.
متاسفانه در نتیجه این فشارها و تهدیدها، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در اسفند ماه با یک بیانیه پایان خودش رو اعلام کرد و این بیانیه مشخصا به احضاریه‌ها و تهدیدها و فشارهایی که فعالان این کمپین متحمل شدن اشاره میکنه. مدرسه فمینیستی هم که یکی دیگر از سایت هایی که به طور مشخص در بازجویی ها روش دسترسی شدن، از بهمن ماه آپدیت نشده و بنابراین این فشارها از اون زمان در جریان بوده، ولی عفو بین الملل الان موفق شده که این اطلاعات رو جمع آوری بکنه و به شکل یک گزارش منتشر بکنه.
ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، چنین رفتاری را با زنان شرم‌آور توصیف کرده است. او نوشته مقام ها با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم گیرنده هستند مانند دشمنان نظام خورد میکنند. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میپرسم چگونه ممکن است که فعالیت‌های برابری طلبانه همسنگ جرایم امنیتی و براندازی نرم قرار گیرد؟
من فکر میکنم از چهار مجرا اینها ارتباط میان فمینیسم و براندازی نرم رو برقرار میکنند. مجرای اول این که اینها معتقد هستند که ایده های فمینیستی به معنای عجز اسلام هست و حکومت دینی از برآوردن حقوق زنان. مجرای دوم این هست که فمینیزم در واقع تلاش میکنه برای نفوذ فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی که این در تقابل با سبک زندگی ایرانی یا ایرانی اسلامی، اونطور که حکومت ازش نام میبره، در تقابل با این قرار میگیره و مجرای نفوذ هست. نفوذ هم یک کلمه کاملا امنیتی است در ادبیات اسلامگرایان ایرانی. مجرای سوم معتقد هستند که فمینیزم منجر میشه به تضعیف نهاد خانواده و ترویج الگوهای غیر اخلاقی و از این طریق پایه‌های اندیشه و رفتارهای دینی در ایران سست میشه و زمینه رو برای براندازی نرم فراهم میکنه. و مجرای چهارم هم اصولا اینا معتقد هستند که فمینیزم مثل لیبرالیزم یا مثل سکولاریزم اینها غیر بومی هست، اینها ربطی به فرهنگ ایرانی نداره، ربطی به فرهنگ اسلامی نداره و این ایده ها و ایدئولوژی های غیر بومی همواره در جهت براندازی حکومت عمل میکنه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود به متوقف شدن انتشار مجله زنان امروز نیز اشاره کرده است و این مجله را از اهداف حملات مقامات امنیتی ایران خوانده است. مجله زنان امروز در اردیبهشت ماه سال 94 به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اما از آبان ماه همان سال فعالیت خود را از سر گرفت. علی اصغر رمضان‌پور در مورد دلیل وارد شدن فشار به رسانه‌های زنان در ایران میگوید:
یک مجله میتونه نطفه نوعی سازمان مدنی باشه، بنابراین میخوان حتی اجازه شکل گرفتن یک تجمع فیزیکی رو از زنان بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که یک حراس بیهوده هست که متاسفانه بستر جنبش زنان ایران رو هرچه بیشتر از امکانهایی که برای ارتباط با مردم داره محروم میکنه.
در بیانیه عفو بین الملل هیچ اشاره‌ای به نام زنانی که مورد بازجویی قرار گرفتند نشده است. اما آیا با توجه به محدود بودن فعالان زنان در ایران، این دست فشارها و تهدیدها میتواند بر فعالیت این گروه بسیار کوچک نیز اثر کند و تلاش برای دست یافتن به خواسته های این گروه را ناممکن کند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد:
اینها نشون دادن در دو دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودن. علت چنین هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست در مقایسه با دیگر جنبش های اجتماعی مثلا جنبش های دانشجویی یا جنبش های کارگری. جنبش زنان توان کمتری داره، آسیب پذیرتر هست. در یه جامعه مردسالار خب طبعا این ویژگی ها رو یک جنبش اجتماعی که زنان درش فعال هستن این ویژگی ها رو داره.
علی اصغر رمضان‌پور اما معتقد است که ریشه های تاریخی جنبش زنان در ایران مانع از بین رفتن فعالیت این گروه هم می شود.
که به دلایل تاریخی ما می دونیم که جنبش زنان در ایران یک جنبش بسیار دیرپاس، تقریبا همزمان با مشروطیت در ایران شروع میشه و در میان گروه های مختلفی از الیت زنان و طبقات محرومتر در ایران ریشه تاریخی داره. بنابراین پدیده ای رو که یک ریشه تاریخی عمیق داره و به دستاوردهای مشخص تاریخی دست پیدا کرده، مثلا مسئله موافقت با تحصیل زنان، مسئله موافقت با رأی زنان، همه اینها نشانه این هست که جنبش زنان ایران به تدریج خواسته های خودش رو توسعه داده و الان هم رسیده به مرحله ضرورت تغییر قوانینی که در واقع به نام شرع حقوق زنان رو محدود می‌کنند.
با گذشت چند روز از انتشار این بیانیه، مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان ندادند. رها بحرینی اما می‌گوید این سازمان در انتظار پاسخ ایران نمانده و این بیانیه برای نهادها و سازمان‌های خارج از ایران ارسال شده است.
عفو بین‌الملل نسخه ای از این گزارش رو به نهادهای مربوطه سازمان ملل فرستاده و از گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و کارگروه مقابله با تبعیض علیه زنان درخواست کرده که به این روند نگران کننده سرکوب علیه فعالان حقوق زن رسیدگی بکنند. در این حال روند سرکوب به اطلاع کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم رسیده که همین هفته های اخیر ددلاینش برای دریافت گزارش از سوی سازمان های حقوق بشری بود و ما امیدواریم که این نهادهای سازمان ملل هم این موضوع رو پیگیری بکنند و نامه های اعتراض‌آمیز خودشون رو به مقامات ایران بفرستند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.